على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد
محمد
وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها به عدد ما احاط بهی علمک اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، خانم و آقایان محترم، انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید و در ظل عنایات و توجهات حضرت حق و زیر سایه اهل بیت عصمت و طهارت زندگیتون سرشار از نور و سرور و معنویت باشه. ماه رجب المرجب هست، طاعات و عبادتتون هم انشاءالله مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. عذرخواهی میکنم صدای ما گرفته، نمیدونم یه دفعی از روز پنجشنبه صدای ما گرفت و خلاصه یکم جلوتر رفتیم صدای ما بدتر شد، مراجعه هم کردیم دکتر، الحمدلله چیز خاصی نیست، فقط صدای ما گرفته. دعا کنید انشاءالله خدا به همه مرضا شفای عاجل عنایت بکنه. ما هم با افتخار خدمتون هستیم و برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم حضور شما میکنیم. راه‌های ارتباطی براتون فراهم هست، هم تلفن، هم پیام کوتاه، هم از طریق واتساپ که پیام صوتی و متنی و ارتباط میتونید برقرار بفرمایید و سوالات شرعی و احکامتون رو با ما در میون بگذارید. انشالله عزیز دلم، سرور گرانقدرم، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه، هر کجای این جهان پهناور که هستید. امیدوارم که انشالله در این ماه پر برکت پر فضیلت از همه نعمتهای مادی و معنوی پروردگار عالم بهره مند باشید و انشالله که ما با گذشت این ماه مبارک رجب حسرت نخوریم که عمرمون گذشت و از این ماه استفاده نکردیم. انشالله هممون از این ماه بهره خواهیم برد.
انشالله. دوستان عزیز، در کنار شماره تلفن، شماره پیام کوتاه و شماره واتساپی که میتونید با ما ارتباط داشته باشید، صفحه ما در اینستاگرام رو هم لطفاً دنبال بفرمایید. اونجا هم سوالات شرعی شما پاسخ داده خواهد شد و بخشی از برنامه بارگذاری میشه. @زمزم_احکام_ولایت. و بنا بود البته دوستان عزیزمون از طریق اینستاگرام هم به صورت لایو و زنده برنامه ما رو پخش بکنن. نمیدونم الان داره پخش میشه یا خیر. اگر عزیزانی از طریق اینستاگرام دنبال میکنن و از طریق صفحه شبکه جهانی ولایت، به این عزیزان هم عرض سلام و ارادت خودم رو تقدیم میکنم. آقای نظری از افغانستان استاد پرسیدن که من روزه قضا دارم، آیا میتونم روزه قضای والدینم رو بگیرم؟
روزه قضا داره و پسر بزرگتر هم نیست.
بله، اشاره نکردن.
خب باید ما اینو تفکیک کنیم. یه وقت است که پسر بزرگتره، پس بنابراین اصلا تکلیف داره که روزه های پدر را، مثلا حالا مادر اختلاف فتواست، قدر یقینیشو میگیم، تکلیف داره که روزه های پدر را قضا کنند و تکلیف هم داره روزه های خودش هم قضا کنند. هر دوش میشه واجب. بنابراین با وجود روزه های قضای خودش میتواند روزه های پدر را قضا کنه، اون اشکال نداره. اما یه وقت است که نخه، پسر بزرگتر نیست، پسر دومه مثلا، یا اصلا این سوال رو پسر نکرده، برسو این سوال رو همسر میت یا این سوال رو دختران میت میکنن، میگن ما خودمون روزه قضا داریم، میخوایم روزه پدر رو بگیریم. اصطلاحا بهش میگن روزه تبرعی، یعنی روزه که واجب نیست بر شخص. دختر واجب نیست روزه باباشو بگیره، همسرم واجب نیست روزه شوهرشو بگیره، میشه تبرعی دیگه، واجب نیست. وقت این قاعده باید حتما مورد توجه قرار بگیره، با وجود روزه واجب خودمان، روزه دیگری رو که واجب نیست نمیتونیم بگیریم. مستحب میشه دیگه، واجب که نیستش که، روزه پدر رو که واجب نیست بگیرن که، میشه مستحب. مستحب یعنی خوبه، بله بسیار خوبه، احسان برای میت ولی واجب نیست. درست. با وجود روزه قضای خودشون خیر نمیتونن روزه مجانی تبرعی، یعنی همینطوری بخوان بگیرن.
عرض کنم که سوال پرسیدن که من با قرآن قلمی برای میت که از دنیا رفته ختم قرآن میخوانم، آیا درست است یا نه؟ آیا دو ختم قرآن حساب میشه یا یک ختم قرآن؟ چون من هم میخوانم، قلم هم میخواند، به این شکل دیگه.
بله بله بله. ببینید، خوندن قرآن معناش این است که خود ما بخوانیم، خود ما بخوانیم. این مثال دیگه میتونه بزنه، میتونه بگه که فرض بفرمایید که نوار ضبط صوت قرآن رو باز میکنم، نوار ضبط صوت قاریه،
آره،
قاری میخونه، منم باش همراهی میکنم، منم میخونم. و اینجا بفرمایید که دو تا ختم قرآن حساب میشه یا یه دونه؟ خب معلومه یه دونه، چون ملاک خواندن خود شخصه. شما یک بار میخونید، یک بارم اون قلم هوشمند میخونه یا اون نوار میخونه، اون حسابش جداست، اون به حساب شما نوشته نمیشه. نه، یه ختم قرآن حساب میشه.
درست، بسیار خوب. آقای احمدی از مزار شریف گفتن که حالا آقای خانم احمدی، زمانی که خانه پدر بودم، پدرم یک مقدار طلا خریده بود که به گفته مادرم مقدار آن معمول بوده است، و بعد که ازدواج کردم خانواده همسرم هم یک مقدار طلا خریدن. خانم احمدی پیام فرستاد که آن مقدار معمول بوده و این دو طلاها روی هم غیر معمول می شدند. بعد از مدتی به خاطر مشکلاتی یک مقداری از هر دو طلا را فروختم. حالا مسئله خمسان چگونه می شود؟
ببین که معمول بوده یا غیر معمول بوده، اون برای ایشون خیلی ملاک نیست، اون برای کسی که میخواد هدیه بده مهمه. که میگن اگر طبق شأنت بود، هدیه که میخوای به کسی بدی طبق شأنت باشه، میشه جزء مخارج، برای هدیه دهنده خمس نداره. اگر بیشتر از شأن باشه، اون مقداری که بیشتر از شأنشه، نه اون معونه حساب نمیشه، باید ولو قبل سر سالم داده باید خمس بده. ولی ایشون میگه مقداری از طلا را وقتی ازدواج نکرده بودم مثلا مادرم به من داد، یعنی هدیه داده. خب اون طلا رو ایشون استفاده کردن دیگه، یا کنار گذاشته، اصلا استفاده نکرده. اگر استفاده کرده خمس نداره، اگر استفاده نکرده کنار گذاشته، خب این بنا به فتوای مشهور آقایون خمس داره، بنا به فتوای اکثر آقایون خمس.
سوال هم بهش گذشته، مثلا
سوال هم بهش گذشته. اون مقداری هم که در داستان ازدواج خانواده شوهر خریدند و بهش دادن، اونم باز همینه، اونم هدیه است. در هر صورت ما اصطلاحش میگیم خرید بازار.
بله.
خرید بازار، چه برای داماد خرید بازار کنن، چه برای عروس خرید بازار کنن، چیزی جز هدیه نیست، هدیه است. خب بازم اونم همین میشه که هدیه است، اگر استفاده کرده قبل از رسیدن سال خمسی. حالا مجموعش میگه معمول نبوده.
آره، دوتاش با هم میگه نبوده.
یعنی اینکه مثلا فرض کن که یه سرویس اون مادر داده بوده، یه سرویس اینا خریدن، مثلا این دیگه بیشتر از حد نیازشه. ولی در هر صورت اگر که استفاده کرده باشه از این دوتا قبل از رسیدن سال خمسی، خمس نداره.
بسیار عالی. بریم سراغ سوال بعدی. آقا حیدرعلی پیام فرستادن برامون و گفتن که روز جمعه که نماز جمعه برگزار است، آیا جایز است که دوروبر آن محل اقامه نماز جمعه نماز جماعت برگزار کنند؟
یه مسئله هست، بعضی از آقایون، همه نه، بعضی از آقایون تو فتاواشون این هست که در زمانی که نماز جمعه اقامه میشه در یک محلی، منطقه‌ای، حالا هر چی، فرض کن من مثال بزنم، تو قم، تو مصلای قم نماز جمعه برقراره، اطرافش کسی خونه‌ش میخواد همون اول اذان ظهر جمعه مقارن با برگزاری نماز جمعه نماز بخونه. مسئله بوده به شرافت نماز جمعه، اینجوری بعضی تعبیر میکنن، به احترام نماز جمعه، به شرافت نماز جمعه بعضی از آقایون، اونم نه همه، بعضی از آقایون نظرشون به این است که احتیاط بکنه این نماز ظهر و عصر را نخواند تا زمانی که نماز جمعه تمام میشود. اینو من توی مراجع فعلی که دنبال کردم، فقط که میگم به خاطر اینکه تا اینجایی که من دنبال کردم، حضرت آیت الله شبیری دارن این رو، ایشون احتیاط میکنه، احتیاط واجب آن است که شخصی که میتونسته بره، نه یکی اصلا مریض خونه افتاده میخواد اول وقت نماز، اصلا نمیتونست نماز جمعه بره، اگر میتوانست نماز جمعه بره نرفته، در همون زمانی که نماز جمعه برگزار میشود، این احتیاط این است که نماز درستش نخونه، صبر بکنه تا اینکه نماز جمعه تمام بشه بعد نماز جمعه. ولی آقایون دیگه نه، آقایون دیگه ندارن، یا اینکه احتیاط مستحب میکنن، احتیاط واجب نمیکنن.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. باز یادآوری میکنم هم تلفن هم پیام کوتاه هم شماره واتساپ در اختیار شما هست که سوالات شرعی و احکامتون رو مطرح بفرمایید. سرکار خانم نور محمدزاده از تهران خدمتتون سلام عرض میکنم. خواهرم خانم نور محمدزاده،
بله،
سلام علیکم.
سلام علیکم،
بفرمایید. بفرمایید سوالتون رو خواهرم.
سلام عرض میکنم خدمت آقای وحیدپور و آقای
اسماعیلی. علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید.
دو تا سوال داشتم حاج آقا.
بفرمایید.
میتونم رد مظالم و صدقه رو به صورت نقدی ندم، لباس تهیه کنم یا مواد خوراکی بدم به فقیر؟ و سوال دومم اینه که تسبیح خانم فاطمه زهرا، من تا 15 سال پیش با تربت امام حسین تسبیح حضرت زهرا رو میگفتم. یه روز تو مشهد بودیم نماز میخوندم، کنار من یه دختر بچه 7-8 ساله بود، داشتم که تسبیح میگفتم، میگفت چرا با تربت امام حسین میگی؟ با انگشتات بگو فردا پس فردا که مردیم روز قیامت این بند انگشتامو شهادت میدم، ولی تسبیح همراهت نیست. بعد از اون موقع به بعد من دارم با انگشتام تسبیح حضرت زهرا رو میگم. تو حاشیه مفاهیمی هم شیخ عباس قمی نوشته که زنان بهتره که با انگشتاشون تسبیح حضرت زهرا رو بگن. حکمت این چیه؟ آیا با تربت بگم ثوابش بیشتره یا با همین انگشتام؟ خیلی ممنون، تشکر از برنامه خوبتون.
سلامت باشید، چشم، انشالله پاسخ میدیم، خدا نگهدارتون باشه. جناب آقای محمدزاده از قم خدمت شما سلام عرض می‌کنم. آقای محمدزاده،
بنده هم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگوار و همچنین حضرت استاد وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشین، ایشالا که هرچی زودتر عفو کسالت بشه از حضرت بزرگوار و عوامل محترم برنامه و بینندگان عزیز. چند تا سوال داشتم. اول اینکه شخصی که حاصل یه رابطه نامشروع هست و حلال زاده نیست، میخواستم ببینم آیا نسبت های محارمی که فرد حلال زاده با اقوامش داره، مثل مادرش اگر پسر باشه، مادرش، مادر بزرگش، خالش، اینایی که بهش محرم هستن، اون شخصی که حلال زاده نیستم آیا به این افراد محرم میشه یا نه؟ این خواستم ببینم.
بله.
سوال دومم این هست که در احکام شرعی داریم که اگر خانومی به واسطه مالی که بهش میرسه، حالا یا حقوق پاداش پایان کار یا ارث یا به هر دلیلی مستطیع بشه، میتونه بدون اجازه شوهرش هم از منزل خارج بشه به قصد انجام فریضه حج. ولی در قوانین جمهوری اسلامی داریم که تا اجازه شوهر نباشه نمیتونه این سفر رو بره. حالا از نظر شرعی میخواستم بپرسم که آیا این انجام واجب از اون زن دیگه رفع میشه به واسطه این ایرادی که داره، چون شوهر اجازه نمیده به هر حال به تنهایی بره و مالی هم ندارن که دوتایی با هم برن. به این خاطر خواستم ببینم این وظیفه شرعی از گردنش رفع میشه یا نه.
بله.
و سوال سومم اینه که شخصی هست که از دنیا رفته، از یک سوم مالش که مال خوبی هم، مترک خوبی هم به جا گذاشته، وصیت کرده که یه حج واجب براش انجام بدن، ولی مادر خانواده میگه چون من با پدرتون زندگی کردم میدونم که خمس به هیچ عنوان نداده، ولی فرزند بزرگش میگه اگر بدهکار بود مثل حجه خودش میدونست بدهکار هست وصیت میکرد. حالا میخواستم ببینم این شهادت مادر وظیفه رو وارد میکنه به عنوان واجب برای این فرزندان یا نه، و اگر که مطمئنن مشخص بشه که این خمس رو ندادن، آیا انجام این حج بدون پرداخت خمس صحیح هست یا نه، یعنی اون دین از گردن متوفا برداشته میشه یا نه. خیلی ممنون از برنامه.
سلامت باشید، خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. ممنونم آقای محمدزاده، معمولاً سوالای خیلی خوب و دقیق و فنی میپرسن، خدایشون خیر بده. سرکار خانم نور محمدزاده استاد دو تا سوال پرسیدن. رد مظالم رو میشه لباس، خوراک، یعنی پول نقد نداد؟
خیر، رد مظالم دو تا صورت داره. یک این که خود اون، ببینید بعضی وقتا رد مظالم که ما میخوایم بدیم، خود اون جنسی که مال طرفه رو دستمون مونده. خیلی هم مثال زیاد داره. فرض کن یک کسی است که شغلش لباسشوییه، خوششوییه، کت شلواره، چادر یه خانومی است، پتوه، ایناست. دو سال تو مغازش مونده. صاحبش هم نیومده بگیره. خب اینجا باید چیکار بکنه؟ خود این رو باید به فقیر بده. چون این که مال من نیستش که. این که ما گاهی میگیم ببریم بفروشیم، این خودش یه باز نکته توش داره. میخوام ببرم بفروشم، این تصرف دارم در مال غیر میکنم. حق ندارم ببرم بفروشم. اگر من پله به پله میگم، یک، اگر امکان این که اون مالی که مال دیگری است و به صاحبش دسترسی نداریم، امکان این که همون رو عیناً به فقیر بدیم، باید همون کارو بکنیم. یه وقت نمیشه، یه وقت این مالی است که این به درد هیچ فقیری نمیخوره. من مثلا مثالم اینم باز زیاد داره ها. که من دارم اینو به یه فقیر بدم، میگه به چه درد من میخوره؟ هیچ درد نمیخوره. اینجا ما ناچاریم که بفروشیم. این فروش هم میشه تصرف در مال غیر، باید با اجازه حاکم شهر، یعنی با اجازه مرجع تقلید باشه. اجازه بگیریم با اینو میخوام بفروشیم، تبدیل به پولش بکنیم و بدیم به فقیر. مرتبه دوم، حالا ما این الان تبدیل به پول کردیم، میخوام پول رو برم تبدیل به یک چیز دیگری بکنم، به قول ایشون مواد خوراکی. مواد خوراکی بگیرم بدم، این ندیگه، این به هیچ عنوان. پس بنابراین اولا خود جنس اگر نشود، پس از فروش پولش. مثلا اینایی که فرض مثال میزنم، اما مثلا اینایی که انقدر تو برنامه از ما سوال کردن، طلا پیدا کرده بود چند سال پیش، بعدم رفته فروخته و پولش هم مصرف کرده و الان دیگه طلایی وجود نداره، اینجا باید پولو بره چیز کنه. میگه نه، من میخوام به جای پول برم مثلا به فقیره مواد خوراکی بدم. نه نمیشه، به هیچ عنوان نمیشه.
درست. سوال دومشون در خصوص تسبیح حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، که حالا ایشون گفتن در حاشیه مفاتیح آمده که خانم ها با انگشت بگن، ایشون با تربت امام حسین علیه السلام میگفتند قبلا.
این که در حاشیه گفته، بنده الان هیچ حضور ذهن ندارم، اطلاع ندارم، مگر این که بفرمایید که عرض میشود که آقای حرم پناهی عزیز ببینن میتونن همچین چیز سرچ کنن ببینن پیدا میکنن یا نمیدونم، اصلا نمیدونم. و اما این که امکانش هست، خب بله امکانش هست، بله ممکنه واقعا حدیثی روایتی چیزی باشه، و اگرم باشه حکمتش چیه، باز اونم باید مراجعه کنیم به روایات، ببینیم تو روایات چیزی فرمودن یا نفرمودن. ولی اگر روایت نداریم، دستور نداریم، ما از پیش خودمون نمیتونیم چیز در بیاریم. اصل اولی این است که اون تربت سید الشهدا برای ذکر گفتن، چون میخواید ذکر بگی شما، برای ذکر گفتن، برای سجده، فضیلتش قابل مقایسه با هیچ چیزی دیگر نیست. این که ما روایت داریم که حتی شما تسبیح تربت را اگر در دست داشته باشید و بگردانید، حواست هم نیست ذکر بگی، دید بعضی عادت دارن تسبیح رو میگردونن، ولی تسبیح تربت، این برای شما ثواب تسبیح نوشته میشود. بله اینو روایت داریم. خب از این روایت بفهمید که چقدر استفاده از این تسبیح تربت ثواب داره، و ما تسبیح تربت رو بذاریم کنار با انگشتمون. بله یه وقت از تسبیح همراه ندارم، چیکار بکنم؟ تسبیح ندارم با چیکار کنم؟ با انگشت. ولی وقتی تسبیح هست، اونم تسبیح تربت، این که ما بگیم اونو بذار کنار بعد با انگشت استفاده کن، این برای من اگر روایت نباشه ها، میگم اگر
الان روایتشو هست. آره روایتشو دوستان پیدا کردن، برای من ارسال کردن، کتاب من لا یحضر جلد 1 صفحه 268، التسبیح بالاصابع افضل منه به غیرها لأنها، حالا دیگه من عربیشو نخونم، گفتن که روایت از امام صادق علیه السلام هست که تسبیحات حضرت زهرا با انگشتان بهتر و افضل از غیر آن است، و دلیلش هم همین روایتی که نقل شده که گفتن شمردن ذکر تسبیح با انگشتان از غیر آن برتر است، زیرا در روز قیامت این انگشتان از این انگشتان پرسش می شود. منظور این است که روز قیامت انگشتان در مورد اعمالشان بازخواست بل بله بله و از شرط شهادت می دهند در مورد تسبیح.
حالا اینجا من یه سوال دارم، این که افضل است از غیر، یعنی حتی از تسبیح با تسبیح تربت نمیدونیم
همین این نکته است.
این بعد روایات دیگری رو که فضیلت استفاده از تسبیح تربت رو میگه شما ببینید، ببینید آن قابل مقایسه است یا نه. بله ممکنه شما بفرمایید که بنده میخوام یه تسبیح پلاستیکی استفاده کنم از این تسبیح چینیا. نه نمیخواد، بذارش کنار، بذار کنار، با انگشتانت استفاده کن. بله این روایت خوبه، اما اینکه من تسبیح تربت دارم میخوام تسبیح تربت رو بذارم کنار با انگشتان، این روایت
و تایید فرمایش شما روایت بعدی که آقای حرمپرانی برام فرستادن که هر کس تسبیح از خاک قبر امام حسین علیه السلام داشته باشد، هر چند با آن تسبیح نگوید، از تسبیح گویندگان محسوب می شود و گفتن تسبیحات با انگشتان بهتر از غیر آن است، زیرا در روز قیامت از انگشتان، حالا در ادامه این رو گفته، اینم باز دوره در من لا یحضر اومده.
بله در هر صورت فضیلت تسبیح با تربت خیلی زیاده، اصلا قابل مقایسه نیست. وقتی ما بخوام اینو بر اون عرض میشود مقدمش بکنیم، این تو روایت نیست تسبیح تربت. بله بر غیر، بر تسبیح پلاستیکی باشه، چیز دیگه باشه، حتما مقدم.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. حالا شما میتونید برای اینکه بالاخره هر دو مورد رو گاهی با تسبیح بگید، گاهی با انگشت بگید، حالا تسبیح خاک تربت امام حسین که دیگه استاد فرمودن اون که موضوعیت داره، اصلا کلا حساب و کتابش فهم کنه. آقای محمدزاده هم چند تا سوال پرسیدن. استاد اگر که خدای نکرده فرزندی از راه حرام یا به دنیا بیاد، یعنی حرام زاده باشه، این نسبت ها سر جای خودش هست؟
همه نسبت ها سر جاش. یه قانون ما داریم و اون این است که اون بچه‌ای که از این مرد و زن متولد می شود مانند حلال زاده است در تمام موارد، فقط یک چیز استثناء شده و سلام، اونم ارث.
ارث،
اونم ارث. یعنی اگر این پدر از دنیا بره این بچه ارث می بره، مادر از دنیا بره بچه ارث می بره. باز اینجا شبهه نکنن، باز فردا دوباره مثل بقیه موارد دوباره یه شبهه درست کنن تو فضای ما، آی ظلم است، چنین است، چنان است، آی مثلا این چه گناهی کرده است که بچه خوب خودش گناه نداره که، غلطه مال پدر مادره بوده، این چه گناهی کرده است، چرا ارث نبرد؟ احکام شرعی تابع مصالح و مفاسده، حکمت هایی دارد که ماها قاعدتا نمیدونیم، چون ما چیزی بلد نیستیم که حالا چه حکمتی داره که این بچه، چون میدونید دیگه یکی از شرایط ارث حلال زادگی است.
بله.
یعنی بعضی چیزا مانع ارثه، مانع ارثه، یکی از موانع ارث همینه، این ارث میبره، بچه هم بمیره پدر مادر ارث نمیبرن، تمام. ولی بقیه موارد در هر صورت این پدر است دیگه، وجود این بچه از کیه؟ وجود این بچه از همین بابا است، خب پدرشه. اگه دختر باشه این بچه، خب این بابا بهش محرمه، پسر باشه اون مادر محرمه، خاله محرمه، عمه محرمه، مادر بزرگ محرمه، دختر باشه عموه محرمه، دایی محرمه، پدر بزرگ محرمه، محرمیت سر جاش هست.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. سوال دومشون گفتن که اگر خانم مستطیع بشه، حالا به هر شکلی، اما اذن شوهر، اجازه شوهر هم در واقع مطرح است اینجا، از نظر قانونی، قانون جمهوری اسلامی اینه که حتما باید اجازه شوهر باشه، اما از نظر شرعی وقتی که استطاعت میاد دیگه اجازه لازم نیست. اینجا با هم، اینا با هم تناقض نداره.
الان قانون اینه که الان، یعنی کلن، یعنی الان امروز که نمیدونم که از بعد انقلاب، بله. این است که خانومی که میخواد گذرنامه بگیره باید بره محضر، شوهر رضایت بده، گواهی امضا بشه، بره اداره گذرنامه بدن و گذرنامه صادر بشه. این دلیلش اینه که اداره گذرنامه نمیدونه که الان این خانم سفری که میخواد بره سفر واجبه یا غیر واجبه، اصلا نمیشه جداش بکنه.
بله.
کار سختیه که ما بگیم مگر سفر حج واجب، حالا از کجا سفر حج واجبه؟ لذا اینا دیگه قانون رو نمیشه شما گوشه و کنارش سوهان بکشی، باید کلی باشه. کلی این است که سفر خانم بدون اذن شوهر از نظر قانونی ممکن نیست. این مالی منتها اینجا ممکن است که با مسئله شرعیش یه
تناقضی پیدا
و اون این است که این خانم الان مستطیع شده میخواد بره، شوهرم نمیر، میگه من نمیرم، محضر امضا نمیدم، خب من نمیتونم برم، یا نرو. خب این خانم اگر نتوانست برود چی؟ این دوتا حالت داره. ممکنه شوهره بگه که تنهایی من راضی نیستم بری، بله منم باید باشم. بعضی شوهرها اینجوریه، خب منم که پول ندارم. پول داری بده،
یعنی دوتا حج.
آقایون فرمودن که اگر زن اینقدر دارد که هم خودش برود هم همراه، اصطلاحا میگن خانومی که بدون همراه ممکن نیست، داره، خب بده پولش شوهرم بیاد، لازمه.
یا ممکن اصلا یه خانومی مثلا یا یه آقای فرق نمیکنه توان نداره، باید یه همراه داشته باشه.
بله همینطور، قانون کلیشو دارم میگم. کلیشو میگم کسانی که مال به اندازه‌ای دارن که هم مخارج خود رو بپردازن هم مخارج همراه رو، خب بله این مستطیه مخارج. ولی یه وقتی این خانومه میگه نه بابا اینقدر نیست، من همین که فقط خودم بتونم برم، پول ندارم شوهرمو ببرم. یا مثلا آقای میگه که لازم نی منو ببری، باید یه خانم همراهت باشه، میگه خب من ندارم. اینجا این خانم مستطیع شرعی نیست، چون نداره پول برای همراه، برای خودش داره.
درست. بعد سوال سومشون گفتن که اگر حالا کسی آقایی وصیت کرده از یک سوم اموالش براش حج به جا بیارن، مادر یعنی همسر این آقا اعتراف میکنه به این که اهل خمس نبوده و خمس نداده، پسر میگه اگر خمسی بدهکار بود باید وصیت میکرد مثلا مثل همین حج، اینجا تکلیف چیه؟
چند تا نکته اینجا مهمه. یک این که کسی که حج واجب به گردنش بوده مستطیع، اصلا نیاز به ثلث نداره که، حج از اصل ترکه خارج میشه، ثلث رو بذاره برای کارهای دیگه، برای کارهایی که نیاز به وصیت داره، حج که نیاز به وصیت نداره که، اب نداره. در این حال آقایون گفتن این وصیت کرده از ثلث مالم حج بروید، باشه اب نداره، باشه از ثلث مالش برن. حالا اینم بگم ها، حتی اگر حج به گردنش هم نباشه حج واجب، ولی چون از ثلث گفتن طرف میگه بابای ما حج واجبش رفته بود، بیخود کرد، الان خیلی به من میرسن میگه بیخود کرده بابامون وصیتو به ثلث کرده، من میدونم حج واجبش رفت، شما چی کار دارید؟ دلش میخواست ثلث در اختیار خودشه. در این حال به هر صورتی باشه باید از این ثلث بردارن، نائب بگیرن و حج برای پدر کسی برود. حالا به چه نیتی؟ چون خودش گفته حج واجب، باید اون شخص به نیت حجۃ الاسلام بره، به نیت حج واجب بره. این مال این مسئله خمسشه. مادر میگه که من میدونم که باباتون خمس داد. اگر ورثه از گفته مادر اطمینان حاصل میکنن که پدر میگه مادر ما بهتر تو خونه بوده، میدونسته جیک و پیک بابای ما رو خبر داشته، خیلی خوب، اگر از گفته مادر اطمینان براشون حاصل میشه که پدرشون خمس نداده، از ترکه باید از اصل مال، یعنی نمیتونه پسر بگه ای بابا یه ثلثی وصیت کرده حج بریم، خمسی نه، منافات نداره، ای مطمئن نیست که خمس داده، از اصل ترکه خمس رو بدید،
یعنی اول باید خمس برداشته بشه،
خمس رو بدید، خمس رو بدید، بعد حالا چون وصیت کرده از ثلث من، وقت میدید ثلث میاد پایین، اینجوری میشه دیگه.
بله دیگه.
فرض کنین مثلا یه سال میزنیم، حالا فرض کنین 1 میلیارد تمام اموال این مرد، اگر بنا باشه که خمس رو ندیم، مثال خمس به گردنش نباشه، خب معلومه ثلثش میشه چقدر؟ میشه 330 میلیون فرض کنین. اما اگر نه، بنا باشه خمس رو بدید، خمس چقدر میشه از 1 میلیارد؟ 200 میلیون میشه خمس، میشه 800 میلیون میمونه، و 800 میلیون میشه چقدر ثلثش؟ از 800 میلیون
درست
تقریبا میشه 270 تا. خیلی فرقشه، بعد اول باید خمسو بدن بعد برن سراغ ثلث.
حالا تلفنم داری، اما یه نکته اینجاست استاد، اینکه مثلا مطمئن بشن به اینکه خمس به گردنشون اومده و پرداخت نکردن.
بله بله.
یا اینکه نه، میگه بابا اهل خمس نبود، اینا با هم فرق میکنه.
مطمئن بشن، چند تا اینجا قید داره، مطمئن بشن به اینکه خمس به گردنش آمده است به این صورت، و خمس رو نداده است، بوده و نداده، نه اینکه خمس نمیداده، خمس نمیداده شاید خمس به گردنش نمیومده، ما چه میدونیم، نه مطمئن بشن که خمس به گردنش میومده، سالم بهش میخورده و این عقیده به خمس نداشته که خمس هم نمیداده. اینجا حتما باید خمس رو بده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سرکار خانم موسوی از ماهشهر پشت خطن. مادر خدمت رو سلام عرض بکنم، بفرمید.
سلام علیکم.
حالت خوبه؟
مدری محترم.
علیکم السلام.
سلامت باشید. خیلی ممنونم.
بخش
اون روز
من
تنو دادم.
من تلتون چرم چون ندونستم بازه هنگی کمش بچرم بیاد فیچرم بوشید.
خواهش میکنم در خدمت.
خواستم یه دوتا سوال داشتم.
بفرمایید.
من تقریبا یه 20 روزی چشم عمل کردم. بعد تا اول هوش من از بیمارستان در اومدم ساعت 5 شد. رفتیم خونه. بعدم رفتیم خونه خواهرزادم کرد. من تهران عمل کردم. بعد رسیدم اونجا. یه موقع از اون شد. گفتم من میخوام نماز نبخونم. دیگه خاک چی اونجا خونه بود تو خونه. هیچی نبود دوگرم و اینگه نباید هم بشی، نباید چیزی روز آبی چیزی بزنی چون لحک رو چشم زده بود. بعد می گفتم نباید تا وضوی جویده بگیرم. رفتم بردم باید روشوی وضوی گرفتم، فقط دست می سویدم به صورتم، یه طرف صورتم باری او لحکی که رو چشمان بود. اومدم می شستم نماز موره بنام تو پیشونیم، پا پیشونیم همه تست وصله ای. پیشونیم همه چرز داده بود تا اول پیشونیم، چرز داده بود تا آخرش. مدیه مذبور شدم مور اینام که پیشونیم رو داری آمان چون دوزه رو هم گستم تا پایین نکنی مور رو بود. اگه خودتون نماز بخونی مور رو بنسیم.
بله.
دقیقا یه 4-5 روزی چشمم بسته بود. اون یه کار میکردم. حضور دیره میگرفتم. حتی برای نماز شب هم یه کار میکردم. سه شام که بلند میشدم هم با مور این آدم تو پیشونیم. آیا ببینم این نمازم درسته؟ می 4-5 روز 4 روز یا 5 روزی کارم بود.
درست.
بعد دیگه کفر که برداشت دستم همین الانم هنوز نمیتونم آب بزنم صورتم. دستم خیس میکنم میکشم رو صورتم ولی بره صورتم تا بیای پایین. خواستم اینو حالا هنوزم که آب میزنم صورتم چشمم ناراحت میشه چون دویدار رو یه مقداری آب نپاش تو صورت تا یه مدت. بعد یه خواهری هم دارم حقیقتش مستمری بجیره. بهم گفت برام ترا با خدای تن تا سوال بکنه ازشون
بفرمید خواهش
میکنم برنامه دوری. بعد این پیرزنی تو خونه رو من مقداری از حقوق مستمری میذارم یه گوشه منو یا که پسر رو میذاره بانج برام. بچه های میگم اما این خونس داره دسوس الان 4-5 سال پول پرداختی کنیم. دیگه نه خونس نداری بود.
خب
آیا ببینیم برای کفن دفن هم گذاشته باشه
خانم؟
آیا ببینیم این خمس داره برای کفن دفن میذارم سبا همه پول مستمری
خانم موسوی؟
بله.
مستمری خودشون رو میگیره یا مال همسرشونه؟
نه مال همسرشه خودشون.
بعد مرجع تقلیدشون رو میدونید کیان؟
مرجع تقلیدش سیستانی. سیستانی مال خودمون. بله مرده تقدیش برام نگفت چی.
آها، چون اینجا نظرها فرق میکنه تو این قضیه.
بله.
حالا انشالله استاد بله. توضیح میدن. ممنونیم.
بخواهش میکنم. دست شما در نظر.
سلامت باشید. انشالله خدا شفا بده به شما. خدا به شما سلامتی بده انشالله.
خدا
نگهدارتون باشه مادر. خدا حافظ شما باشه. جناب آقای حسینی از تهران بیننده عزیز بعدیمون هستن. آقای حسینی سلام علیکم.
علیکم. سلام علیکم.
بفرمایید آقای حسینی.
حال شما خوبه آقا؟
الحمدلله
که خدا به شما اجر بده.
سلامت باشید.
عرضم به حضور شما که من حدود 12 سال پیش یه ملکی رو به اقساط از یک بنده خدایی در اطراف تهران خریدم. کارم هم همین بود، می خریدم و می فروختم. بعد گرفتاری برام از 70% پولش رو به اقساط دادم و 30% مونده بود که برام گرفتاری پیش اومد و یه چند ماهی گرفتار شدم، نتونستم بقیهشو بدم. بعد از این مدت حدود یک سال بعد من بهش مراجعه کردم که آقا بیا این پولتو بگیر و اینا. گفت نه الان باید نزولشو بدی. از بعد نزول برگردون گفت نه باید به قیمت امروز پولشو بدی. خلاصه یه حرفی زد که اصلا امکان نداشت مبلغی رو گفت. سال بعد بهش مراجعه کردم نداد. سال بعد امسال هم بهش مراجعه کردم اصلا یک حرفی میزنه که اصلا معنی نداره که مثلا فکر کنم مثلا صحبت از میلیارد میکنه به خاطر 30-40 میلیون تومان. حالا من الان موندم معطل. آیا من این پولو همچی چیزی که اصلا امکان نداره چون من ملک اینم که اون موقع فروختم با 5% استفاده فروختم، الان من میخوام این به بهش بدم بگم آقا بیا پول اون موقع تو بگیری یه چیزی منصفانه بگو، میگه نه تا فلان قد به من ندی من رضایت نمیدم. و الان 12 سال ما رو سرگردون نگذاشته. آیا من میتونم این بدهی اینو برای رد مظالم بدم؟ چون چاره ای ندارم. خیلی هم هستن که الان اینطوری شده، نمیگن نزول، بعد میگن که آقا پول امروز ما رو بده. واسه اگه 1000 تومن طلب کنه میگه 1 میلیون بده به جای 1000 تومن. و این مشکلی شده که تا دهمونم بدی بازم ناقص میگیرن. خواستم ببینم تکلیف من چیه.
درست، چشم، انشالله توضیح میدیم. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون بشه انشالله. خب دوستان عزیز بیننده، همچنان با شما هستیم. برنامه زنده زمزم احکام. این دو بزرگواری که تماس گرفته بودن انشالله سوالشون رو جواب میدیم بعد از یک فاصله‌ای که بریم اتاق فرمان بخش رو ببینیم و بعد میگردیم در کنار شما هستیم.
فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوم ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلود ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي
خب خیلی ممنونم از همراهی شما، همدلی شما. میان برنامه قشنگ با این تصاویر زیبا رو با هم دیدیم. قدرت خداوند متعال رو در واقع به رخ میکشه و نشون میده. بریم سوالایی که مطرح شده پاسخ بدیم. جناب استاد خانم موسوی از ماهشهر گفتن که چشمشون رو عمل کردن و به این شکل که حالا بخشی از چشم که پوشینده بوده به صورت جبیره دست میکشیدن، مهر رو هم به پیشانی میذاشتن به خاطر شرایط عمل جراحی کرده بودن. درسته این شکلی؟
نداره. کسی که میتونه حداقل وضوی جبیره بگیره باید وضو رو بگیره به صورت جبیره، چون بعضی هم نمیتونه اصلا جبیرش هم نمیشه، میره سراغ تیمم. ولی وقتی امکان وضوی جبیره هست وضوی جبیره رو بگیره، به همین صورت که ایشون میگه دست نمدار رو میکشه روی همون مانعی که روی چشم گذاشتن، که البته اونم پاکه قاعدتا دیگه، یه چیزی که گذاشتن پاک، و نوبت میرسه به نماز. نماز هم حمد و سوره رو ایستاده میخونه، چون مشکل نداره دیگه، خم نمیخواد بشه. اگر دکتر اصلا اجازه نداده خم بشه حتی برای رکوع، اون وقت میشینه روی صندلی و عرض میشود که دیگه نیازی هم نیست میز. چرا؟ چون که نمیتونه خم بشه و رو میزم نمیتونه سجده کنه. وقت رکوعش رو یه قدری به همین صورت اشاره میکنه و ذکر رو میگه، سر بلند میکنه، برای سجده هم یه کمی بیشتر که دیگه ضرری برای چشم نداشته باشه محرم میذاره پیشانی و سجدهشو میکنه.
بعد گفتن حالا بعد از اینکه اون مانع رو برداشتن، دکتر باز گفته آب نباید بزنی، بازم دست نمدار میکشه به این شکل.
ببینید جبیر مال اونجایی است که بیماری به نحوی باشه که یک مانعی رو گذاشته. جبیره کلا مال شکستگیه یا مال زخمه یا مال امثال اینی که حالا مثل همین ایشون دیگه، اینا هم عمل کرده دیگه، عمل کرده یه سی گذاشته، ولی اینکه این چیزو برداشته، برداشته این. اینجا دیگه جبیره معنا نداره که. وقت اینجا دو حالت داره، اگر هنوز آب برای ضرر داره نمیتونه وضو بگیره باید تیمم بکنه، اگر هم ضرر نداره که معمولی مثل ماها وضوشو بگیره. اینجا دیگه جای جبیره نیست.
که گفته مثلا دکتر گفته آب نریز بهش ولی من دست نمدار میکشم،
تیمم باید بکنه. اگر آب نریز آب ضرر داره، برای یکی از جایی که شخص تیمم میکنه جایی است که آب براش ضرر داشته باشه.
یه سوال دومشون مربوط به خواهرشون بود که مستمری همسرشون رو میگیرن، پس انداز میکنن بخشی رو، خمس داره یا خیر؟
اگر مقلد رهبری هستن خب این برای او هدیه حساب میشه، چون که حقوق که نیست، کار که نمیکنه که، هدیه حساب میشه. بنابراین بماند پس انداز بشه، سالم بخوره خمس نداره. ولی به نظر اکثر آقایون عرض می‌شود که این بماند سال بخوره خمس داره،
یعنی حتی به قول خودشون پس انداز کردن کنار گذاشتن برای کفن و دفنشون و از این جور
فرقی
نمی‌کنه. اگر بماند سال بهش بگذره باید خمس داده بشه. خب آقای حسینی از تهران مفصل توضیح دادن داستانشون رو که 12 سال پیش ملکی رو خرید و فروش میکردن، 30% از پول مانده بوده، حالا مشکلی براشون پیش اومده بوده، هر بارم که مراجعه کردن طرف یه بهانه‌ای گفته باید بیشتر به من بدی، الان تکلیفش چیه؟
ببینید اینجا یه نکته مهم هست و اون اینه که یه وقت است که ما خودمون کوتاهی میکنیم از پرداخت دین، و وقتی که دیگه میریم اون بدهی رو بدیم اونجا میگیم که یا باید مصالحه کنه یا به قیمت روز. چون خود مدیون که من باشم خودم کوتاهی کردم، اما یه وقت نه، به قول ایشون میگه که من کوتاهی نکردم، حالا من فرض کنم یه چند ماهی تاخیر افتاد. خب چند ماهی که خیلی ارزش پول رو پایین بالا نمیبره،
اونم 12 سال پیش مثلا، اینقدر زیاد
چند ماهی بعد که رفتم پولو بدم خودش نگرفته، خب دیگه ایشون مقصر نیستش که، خودمون نگرفته. اصلا فرض رو بر این بگیرید که اصلا چند ماه هم فرض کنه ایشون کوتاهی نمیکرد، مثال میزنم، همون سر وقت میرفت بده، طرف میگه نه من نمیگیرم، خب خود اون نمیگیره. حالا اگه اون نگرفت بعد مدتی توی این کش و قوس، خب بعدن فرض کن که مرجع تقلید فتوا میده که شما به نرخ روز بده، خب شما مقصر نیستید که اون،
خب
نگرفت.
سال اولم که رفته بده گفته به نرخ روز، یعنی همون سال اولی هم که با تاخیر رفته،
یعنی بعد از چند ماهه،
بله خب اونم با اونم طلب زیادتری یعنی میکرده،
و حال اینکه استحقاق زیاده نداشته، درسته؟ استحقاق زیاده نداشته، چند ماه که تفاوت اونچنانی ایجاد نکرده. الان دیگه فاصله زیاد شده، اون وقت میگه که الان شده میلیاردی، خب کی مقصره؟ خب همون وقتی که ایشون رفت بده چرا اون نگرفت؟ چرا زیاده خواهی کرد؟ ایشون دیگه اون وقت رفته بده، اون خودش کوتاهی کرده نگرفته. بنابراین الان اگر بخواد دیگه خیلی خیالشون راحت باشه مصالحه کنن با هم، که خود ایشون هم گفته با هم بشینیم یه خلاص مصالحه، و اگرم او قبول نمیکنه مصالحه رو، امکان مصالحه وجود نداره، اینجا نمیشه رد مظالم بده، اینو دقت کنه، نمیتونه به فقیر، چرا؟ چون حی حاضر و زنده
هست.
اینجا باید به یه نحوی که خود او هم متوجه نشود
بهش برسونه
به یه نحوی به حساب بریزه، یه جوری بشه که اونم متوجه نشه که از مثلا این شخص هست. در هر صورت اون مقداری که فکر میکنه مدیون هست، حالا به یه مقداری که میخواد اضافه تر بده که دیگه خیالش راحت بشه، احتیاط باشه، اون مقدار رو به یه نحوی وارد مال اون طلبکار بکنه که دیگه خیالش راحت بشه، و جر و بحث هم نداشته باشه. این مسئله شرعیشه. ولی اگر مسئله نزاع باشه اون یه بحث دیگه است. نزاع باشه فرض بفرمودیم بهش بگی خیلی نمیگیری نگیر، برو دادگاه شکایت بکن، بعد ببینیم دادگاه چی وقتی که رو قرائن و رو ادله و اینا، اون یه بحث دیگری است. چی حکم میکنه؟
بعد این به روز دادن برایشون نیست، شرعاً تکلیف نیست.
نه دیگه همینو دارم عرض میکنم. وقتی که ایشون رفته اقدام کرده به پرداخت بدهی، طلبکار ناز میکنه، میگه من نمیگیرم. یعنی طلبکاره فکر میکنه زرنگی میکنه، هی نمیگیرم، عقب میندازم تا یه وقتی که ارزش پول خیلی میاد پایین، من میگم خیلی خوب، بسیار خوب. اون وقت مثلا تو فرض بفرمایید مثال 100 هزار تومان بدهکار بودی، الان 10 میلیون باید بدی. این که نشد که.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنونم. بیننده بعدیمون جناب آقای یعقوبی از تهران، خدمت رو سلام عرض می‌کنم آقای یعقوبی. آقای یعقوبی.
بله.
سلام علیکم.
سلام خستم.
بفرمایید آقا جون.
ما 5 سال توی خونه میشینیم. 20 تومن داره مثلا 1 و 500 گرم اینجوری تا 1 و 500 رسه. بعد ما 40 تومن ما رو داریم به یکی 1 و 300 با ما کرایه میگن. این برای ما نزول نمیشه.
خب به چه عنوان دادی اون 40 تومن رو؟
مثلا داریم 1 میلیون و 300 تومن برای ما کرایه میده. ما میریم به صاحب خونه ما پول نمیدیم.
نه منظور با این عنوان دادی با پول شما کار بکنه؟
آره آره.
درست. بسیار خوب. چشم، پاسخ میدیم. ممنونیم از شما. خدا حافظتون باشه. سرکار خانم نباتچیان از زنجان. خانم خدمتتون سلام عرض میکنم. بفرمید.
سلام علیکم. خسته نباشید.
سلامت باشید.
سلامت باش. خیلی ممنون. ببخشید از آقای وحیدپور سوال داشتم.
بفرمید.
سوالم اون بود که من یه 10 سالی هست از طریق قالیبافی تو خونه خودم رو بیمه کردم. یه چند سالی هم به خاطر نداشتن کار آقامون با هم دیگه تو خونه کار میکردیم، چون به سنش خب 50 خورده خب کار نبود براش بیرون، با هم تولیدی تو خونه میدوختیم خیاطی. بعد من این وقت نمیکردم هر از گاهی فرش رو مثلا به اتمام برسونم یا تندون پشت سر هم ببافم، من بالاخره اون بیمه رو از طریق پول این خیاطی من واریز میکردم. بعد خواستم ببینم این مثلا آینده ها من چند سال بعد بخوام بازنشسته بشم این حکم این پول بازنشستگیش چیه؟
درسته. این پول از کجا پس انداز میکردید؟
بله.
از کجا پس انداز میکردید؟
پس انداز؟
چی؟ آره
از خیاطی.
پس انداز که نمیرسید. منظور بالاخره از کار کرد خیاطیم و من با پول بیمه رو واریز میکردم.
درسته.
قالی بافی را.
بله. بعد حالا پاداش آخره چیز رو میخواید مین خمسش؟ آره
بله. میخوام ببینم آیا مثلا من اگه بخوام پول بازنشستگی بگیرم یه 5 سال دیگه، میخوام ببینم این خمس داره، زکات داره، اصلا این درسته؟ من قالی رو خودشو نمیبافم، نمیفروشم، از طریق خیاطی من پول اینو واریز میکنم، این حکمش چجوریه؟ حتی اگه آقامونم مثلا الان جدیدا میره سر کار، آیا بازم من باید قالی رو ببافم بفروشم از پول خودش واریز کنم، یا بازم میتونم از درآمد خیاطی شخصی پول اینو واریز بکنم؟ حکمش چجوریه؟
درست. ولی عنوان بیمه شما عنوان قالی بافیه، درسته؟
بله بله، من از طریق قالی بافی خودمو بیمه کردم برای بازنشستگی.
درست. بسیار خوب. چشم، ممنونیم از شما. خدا نگهدارتون بشه. خب جناب استاد، آقای یعقوبی پرسیدن در خصوص منزلی، حالا دارن رهن و اجاره، یه 40 تومن هم دادن کسی 1300 به قول ایشون اجارهشون رو میده، از این پول در میارن برای اجاره، درسته؟
نه خیلی روشن نیست واقعیتش. ما یکی از آموزش هایی که باید به عموم مردم بدیم این است که در بده بستونا مشخص کنن دقیقاً بدون ابهام چه به چه عنوانی دارن پول میدن، به چه عنوانی دارن پول میگیرن. این خیلی مهمه. الان به ایشون میگیم که آخه ایشون یک جمله‌ای هم به کار بردن که یه مقدار کارو خراب میکنه.
بله.
میگه که من این مقدار دادم و اون طرف ماهی 1,300,000 به من میده، کرایه به من میده. کرایه یعنی چی؟ معناش یعنی چی کرایه میده؟ یعنی چی؟ یعنی کرایه من که میخوام بدم به صابخونه او میدهد. او میدهد. خب پول معلوم شه پول قرض دادی شما.
درست.
پول قرض دادی، نزول این رباست، گناه کبیره، حرامه، خیلی گناه سنگینی. یه وقت شما میگی نه خیر، ما قرارداد بستیم، گفتیم که این پول من به شما میدم، پول از من، کار از شما، حالا یا کار خاصی یا هر کاری، هر کاری. گفتم که پول از من، کار از شما، برو هر کاری که حلال است و مشروع است انجام بده و یه سهم، اونم تازه به این صورت که یک درصدی از سود کار را خودت بردار، مشخص هم باید بکنه، 50 من 50 شما، 60 من 40 شما. این که حالا ماهی 1,300,000 میده، اونم باید از جیبش بده، علل حساب بده، آخر کار که مدت زمان تموم شد بگیم خب بیام همدیگر رو حلال کنیم، مصالحه کنیم. باید به این صورت باشه. غیر از این اگر باشه، شما پول دادی همینطور اونم داره ماهی 1,300,000 کرایه شما رو میده، وقت این اگر باشه رباست.
درست. خانم نباتچیانم گفتن که حالا بیمه قالیبافی هستن ولی عملا کار قالیبافی نمی کردن، از کار خیاطی در واقع پول اون بیمه رو میدادن، حالا بعدن هم قراره که بازنشست بشن و حقوق بهشون بدن، اشکال نداره؟
ببینید بعضی از سوالات جنبه شرعی نداره، جنبه قانونی و مقررات داره، ولی بعضی چیزاش معلومه، ما هم میفهمیم. ببینید بیمه قالیبافی معناش این است که این خانم تا زمانی که اشتغال به شغل قالیبافی دارد، اون شرکت بیمه ایشونو بیمش کرده و ایشون هم میخواد حق بیمه بپردازد. اگر یه زمانی اومد و قالیبافی رو ترک کرد، گذاشت اصلا کنار دیگه، دیگه این قانونن نمیتونه بیمه قالیبافی باشه و شرعن هم نمیتونه، چون شرع اینجا شخص رو ارجاع میده به قانون، دیگه اگر خلاف مقررات خلاف قانونه درست نیست. این یه نکته. وقت نکته دیگه ایشون گفتن نه، فرض رو بر این بگیریم که خانم مشغول قالیبافیه، منتها هر ماه میخواد حق بیمه بده، خب نداره بنده خدا، میره خیاطی میکنه میده. اینو که دیگه قانون جلوش نگرفته که، قانون نگفته است که حق بیمه مرا باید از خود قالی بدی، چون معلومه
پول بدی
قالی تا بخواد هر شاید که بافته بشه، تمام بشه، فروخته بشه، او طول داره. بنابراین که از خیاطی شما میرید بیمه قالیبافی رو میدید، خب این که معلوم میشه اشکالی نداره.
اشکال نداره.
ولی اگر نه، اصلا قالیبافی نمی کنید، فقط میخواد خیاطی بکنید، ولی بیمه قالیبافی بگید، این خلاف مقرراته. اگه این باشه نه، این درست نیست، جایز نیست.
درست. بسیار.
وقت این که بعدن مستمر رو بگن، تابع همینه. تابع همینه. یعنی وقتی که شما بدون اطلاع اون بیمه قالیبافیتون رو ترک کردید، ولی دارید در واقع بیمه هستید، بیمه‌ام بر اساس این که شما قالیباف هستید، بعدن بعد از مدتی که زمان بیمه تمام میشه مستمری میخواد، بر اون اساس داره مستمری به شما میده. خب اگر قالیباف نباشید، مستمریتونم دچار اشکال و ایراده.
به یه نکته‌ای گفتن اخیراً دوباره مثلا مشغول قالیبافی شدن، اینم من شنیدم.
یعنی یه مدتی ترک کردید دوباره. آره. خب این باید برن خود مراجعه کنن دیگه، اینجا مسئله شرعی نیست، برن مراجعه کنن. اگر گفتن یه فاصله در بین افتاده ولی دوباره شما قالیبافی رو ادامه دادید، اشکال نداره.
خب خیلی ممنونم. یه تلفن دیگه هم داریم، سرکار خانم محمدی از قزوین. خانم محمدی خدمت رو سلام میگم، بفرمید.
خیلی از برنامه خوبتون متشکرم. اگه اشکال نداشته باشه، من یه تعداد سوالام یه مقداری زیاد هست، 6 7 سوال دارم از خدمت.
خب ما چون کلا 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم، میخواید 2 3 تاشو بفرمایید بقیه
شو. من خیلی با سرعت میگم، حالا هر چقدرش که مقدور بود شما لطف کنین پاسخ بدید.
بفرمایید.
اولین سوالم اینه که اول وقت هر نمازی تا کی هست؟ یعنی اگه نماز صبح، ظهر، عصر تا چند دقیقه بعد از اذان اول وقت محسوب میشه؟ سوال دومم اینه که خانومی که بعد از اذان 2 ساعت 3 ساعت بعد از اذان عضو شرعی پیدا میکنه، الو
بله داریم صداتون رو بفرمایید.
خانومی که چند ساعت بعد از اذان عضو شرعی پیدا میکنه، آیا اون نمازی رو که نخونده بوده، اول وقت نخونده بوده، باید قضا کنه یا نه؟
بله.
سوال بعدی این که من مثلا 2 دقیقه مونده که نمازم قضا شه، حالا عضو شرعی داشتم، غسل کردم، 2 دقیقه مونده نمازم قضا شه، آیا فقط تکبیرت الاحرام رو که بگم نمازم قضا محسوب میشه یا ادا محسوب میشه؟ میدونم که نمیرسم همه نماز رو بخونم. اینم سوال دیگه.
خب خانم محمدی اجازه بفرمایید که ما همین 3 تا سوال شما رو جواب بدیم.
بس.
حالا انشالله روز دوشنبه تشریف بیایید باز تلفنی.
اگه اشکال نداره فقط یک سوال در مورد ماه رمضان بپرسم. بعد از خدمتتون مخلص بشم. من بچه کوچیک دارم و بچه شیر میدم، همسرم میگن که من پارسال یادم نیست که کفاره رو گفتی بده دادم یا نه، آیا باید گردن ما هست دوباره امسال بدیم یا نه؟
یعنی باردار بودی درسته؟
من توی ماه رمضان زایمان کردم.
درسته. چشم. انشالله جواب میدیم. خدا نگهدارتون باشه، سلامت باشید. خدا
ما هم سریع جواب میدیم.
بله.
اشکال نداره.
بفرمایید استاد. اول وقت نماز؟
اول وقت نماز یعنی اول وقت فضیلت. هر نمازی برای خودش یه وقت فضیلت داره، تو رساله هم هست. وقت فضیلت ممکنه یک ساعت، ممکنه دو ساعت، مثلا برای نماز صبح 45 دقیقه است. وقت فضیلت که ثواب بیشتره. اول وقت یعنی اول وقت فضیلت. و کیه؟ یعنی همون وقتی که اذان گفتن، اول بعد نماز صبح ما میگیم 7 8 دقیقه احتیاط بکنه. اولین وقتی که مربوط به فضیلت هست بخونه، این هم وقت فضیلته هم اول وقت فضیلت. یا نمازهای دیگه هم به همین صورت.
بله. بعد خانومی که بعد از اذان حالا فاصله هم میفته، بله، عذر شرعی پیدا میکنه، بله، و نمازشو نخونده، باید قضاشو به جا بیاره.
بله، بله، این قضا داره، به دلیل اینکه به اندازه‌ای که قانون گفتن، به اندازه‌ای که ایشون در وقت نماز میتوانسته مقدمات نماز را مثل چی؟ مثل وضو امثال اینا را انجام بده و خود نماز را هم بخواند، ولی فکر نمی‌کرد حالا این مثلا پریود بشه، نخونده تا ساعت 2 بعد از ظهر، ولی به این اندازه وقت داشته، تکلیف بر او مستقر شده و ارشاد بعدن که پاک میشه قضا کن.
بعد سوال سومشون هم نزدیک به غروب آفتاب مثلا شرایط مهیا میشه برای نماز خوندن، بخشی از نماز میره در تو مثلا غروب آفتاب چی میشه؟
یعنی غسلش رو میکنه، حالا میره نماز بخونه. قانونش این است که اگر یک رکعت از نماز را در وقت بخواند ادایی حساب میشه. کمتر از یک رکعت، آخیشون گفتن تکبیرت الاحرام نه، حتی تکبیرت الاحرام هم دو سوره رکوع نه، نه این رکعت هنوز کامل نشده، ولی اگر یک رکعت کامل تو وقت خونده بشه، این نماز به طور خودکار ادایی حساب میشه.
بعد مثلا نماز ظهر عصر اینا دوتا با هم یکی حساب میشه یا نه؟
نه، هر کدوم برای خودش جدا. هر کدوم
برای، یعنی اگر مثلا نماز ظهر رو بنز یک رکعت در وقت خون، دیگه نماز عصر دیگه
از وقت خارج میشه دیگه. آره. میشه قضا دیگه.
حتی اگر تا غروب آفتاب تا از اون فرمودید محافظ
بین غروب و مغرب، بین غروب مغرب بخواند، نیت ادا یا قضا نکند، به نیت محافظ ذمه انجام بده.
سوال بعدیشون هم گفتن که سال گذشته ماه مبارک رمضان ایشون باردار بودن، زایمان کردن، همسرشون یادشون نیست که کفاره دادن یا نه، که البته یه دقتی رو ندارن بیننده ها که حواسشون باید باشه کفاره رو باید سال بعد داد.
نه، این مال مریض سال نیست دا. این خانم باردار و شیرده. بله، خب، خانم باردار و شیرده، همون که ما رمضان تموم شد کفاره رو باید بده. خب، قضاش رو اون وقت دیگه حالا بعدن انجام بده. درست. کفاره باید بده.
خب الان یادشون نیست،
کفاره الان به عهده‌اش اومده بوده یقینا، مثلا اینکه بنده نماز واجب بوده بخونم یقینا، نمیدونم الان، نمیدونم که خوندم نخوندم، خب باید بخونه، باید بخونه، قانونشه. اشتغال یقینی برایت یقینی میخواد، یقینا کفاره به عهده‌اش اومده، نمیدونه ادای تکلیف کرده یا نکرده، باید ادای تکلیف بکنه، کفاره رو بده که یقین پیدا بکنه که انشالله دیگه تکلیف از عهده‌اش برداشته شد.
و نکته این که حالا گاهی هم سوال میکنن بر همسر واجب که نیست.
نه، بر همسر واجب نیست، بر خودشونه. من تا همسر معمولا از نظر اخلاقی میگه خب کفاره تو من میدم دیگه، یعنی از طرف شما من میدم.
درست.
خوبه.
بسیار عالی. فکر کنم وقت تمام شد دیگه، من می‌خواستم آره پیام بخونم دیگه، فرصت تمام شد. جناب استاد از شما خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید.
ممنونم، متشکرم.
دوستان عزیز بیننده از شما هم ممنون و سپاسگزار. عذرخواهی هم می‌کنیم دیگه، تعدادی از سوالات شما هم به صورت پیام، هم دوستان که می‌خواستن تلفنی تماس بگیرن فرصت نشد خدمتشون باشیم. ان شاءالله عمری باشه در برنامه‌های بعدی. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارتون. صل على محمد وآل محمد اللهم صل على